بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب النکاح سال هشتم، درس شماره 857، چهارشنبه 3/12/84.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم این روایتی که وارد شده از صفوان عن ابی جعفر که نظیر همینن، این روایت از حضرت صادق سلام الله علیه نظیر همین به همین عبارت محمد بن مسلم از حضرت ابی جعفر علیه السلام نقل کرده که من دیروز عرض میکردم من تعجب میکنم چطور وسائل و جامع الاحادیث نقل نکرده، و تذکر دادن که جامع الاحادیث نقل کرده در پاورقی. من تعجب کردم چطور من ندیدم، بعد رفتم دیدم که نسخه که منزل ما هست چاپ دومه، این که اینجا هست چاپ سومه. در چاپ اول و دوم این نبوده، بعد متوجه شده در چاپای دیگه اضافه شده، چون یه تفاوتهایی چاپها کرده. این که الان هست اینجا چاپ سوم، من بعضی جا حاشیه زدم به اون چاپ دوم یا اول اینا زدم، اونا نداشت. خلاصه روایت اونجا هست، مضمون روایت اینه که اگر مرد زنی را حاکم قرار داده برای تعیین مهر و بعد قبل از اینکه زن حکم کنه مرد مرده، حکم کرده مهری در اینجا نیست. به عین همین مضمون محمد بن حسین عن ابی جعفر علیه السلام نقل میکنه، منتها بحث این بود که این سندها اینا درست نیست، و مسئله آیا اجماع برخلافش هست نیست. اینا ما گفتیم اجماع برخلاف این مطلب نیست، ظاهر مثل صدوق که همین دو روایت رو هم صدوق نقل کرده، هم در چیز جلد سوم روایت صفوان رو نقل کرده جلد سوم من لا یحضر در باب نکاح، در باب مواریث روایت محمد مسلم رو نقل کرده، در مقنع هم عبارتش رو که قبلا خوندیم اون هم جال بود که موت مرد خواه خودش حاکم باشه خواه زن حاکم باشه مهر درش نیست و متعه هست. او قائل بود اون وقت نزهت و ناظر مهذب الدین نینی بود، شهید اول بود در کفایه سبزواری، تمادو پیدا کرده به فتوایی به این مطلب، مرحوم مجلسی ایشون تمایل پیدا کرده به این فتوا، و صاحب مدارک هم روایت را نقل کرده میگه مشکل این فتوایی که ما بگیم حق حکم برای حاکم هست بعد از موت محکوم علیه، چون چنین روایتی هست، منتها روایت را میگه باید ما به سندش نگاه کنیم، احتیاج به مراجعه داره. اونجا یه خورده میگه سند فعلا برای من روشن نیست، اونو یه خورده در سند گیر کرده. خب اینا قائلن، بعضی از کتب هم مثل اسواح و بعضی های دیگه، ابن جنید و اسواح و اینا مشکوک مرادشون چیه روشن نیست. پس ما بگیم روایت اجماع برخلافش هست، ما روایت کنار بذاریم اینجور نیست. منطق باید دید که این روایت اصلا ذاتاً قابل عمل هست یا نه. این روایت صفان عن ابی جعفر مردعه به مردعه، که این دو کلمه مدعه به مردعه در عده از کتب نیست که عرض کردیم. اگر نبود باید ببینیم این ابی جعفر کیه. تفسیر کردن در عده از این کتب به احول به مؤمن تاق محمد ابن علی ابن نعمان احول به او تفسیر شده و ما میخواستیم ببینیم که همینجور هست یا نه. ما که مراجعه کردیم 6 جا روایت محمد ابن صفان ابن یحیی از ابی جعفر بود، یکیش از محمد ابن مسلم بود، صفان ابن یحیی عن محمد ابن مسلم. به نظر ما به احتمال قوی واسطه افتاده باشه مثل علا عن محمد ابن مسلم واسطه افتاده باشه، همون روایت را به طریق دیگه علا از محمد مسلم نقل میکنه و مرسوم هم هست که صفان از محمد ابن مسلم به واسطه علا نقل میکنه. بی واسطه هیچ کجا روایت نداره غیر از یک دونه روایت و اینجور موارد احتمال سقوط خیلی قویه، خیلی شایعه. کسی که خود سرکار با اینا داشته باشه هیچ اصالت صحه در اینا رو میبینه جا نداره. خب محمد مسلم ابی جعفره ولی صفان ازش نقل کرده باشه نه، ثابت نیست، بعیده. یکی از چیزها که از اون صفان نقل کرده محمد ابن همران نهدیه، او هم ابو جعفر و صفان کتاب رو نقل میکنه، ظاهرا کتابش رو نقل روایت میکنه خیال میکنه و او ثقه است بلا تردید، برش حرفی نیست. منتها بحث اینه که آیا درسته که ما بگیم اینجا که صفان ابن یحیی از محمد ابن همران نقل میکنه مراد محمد ابن همران نهدی ثقه است یا نه؟ چون محمد ابن همران صاحب کتاب بین شیخ طوسی و نجاشی اختلافه که آیا صاحب کتاب محمد ابن همران نهدی ابو جعفر اوه یا محمد ابن همران ابن اعینه که اون محمد ابن اعینیش رو نمیدونیم چیه، شناخته شده نیست، توثیقی هم دربارش ما نمیدونیم، سراغ نداریم. آیا اون موثق مکنا به ابی جعفر مراد از محمد ابن همران مطلق هست یا نه؟ آقای خویی به قرینه این که یه روایتی که محمد ابن همران و جمیل ابن دراج با هم ذکر شده در فقیه و کلمه النهدی هم زمیمه شده، این را ایشون قرینه میگیرن، پس اینی که در مشیخه ایشون اسم میبرن از روایت محمد ابن همران و جمیل ابن دراج که کتاب مشترکی داشته، مراد همین نهدیست به قرینه این که در خود فقیه کلمه نهدی وارد شده در بعض از روایات و صفان هم از محمد ابن همران علاوه بر اطلاق نقل میکنه و قهرم میشه صاحب کتاب محمد ابن همران نهدی ابو جعفر، ایشون این رو میفرمند. ولی ما نسخه قدیمی از من لا یحضر که بسیار قدیمی بود ما مراجعه کردیم، او کلمه النهدی در اونجا نبود. این اضافات هیچ اصل اولایی درش نیست که ما در اینجور موارد دوران مابین سقط و زیاده شد ما بگیم اصل این است که ما بگیم نه ساقط شده از قلم های اونا. اینجور موارد احتمال بسیار قوی دخول حاشیه در متنه، طرف مطالعه میکنه محمد ابن همران به نظرش این میاد که این نهدیه، یه النهدی رو در حاشیه می نویسه بعد اسم مستنسخ بعدی داخل متن میکنه. این اگه کسی سر و کار با نسخ خطی داشته باشه و در مقابلات قد پیدا میکنه امثال اینا به قدری زیاده، یه چیز رایج متعارف. تفسیرهایی که شده در زیر متصل به یه شیئی تفسیر شده، اینا کسی خیلی دقیق نباشه متوجه به خصوصیات نسخ تخصص اینجور نداشته باشه استنساخ نه، اون میشه داخل متن چون وصل به خود شیئی می نویسن. و خلاصه نسخه عتیقه نهدی نداره. قهرن این هم ثابت نیست که از محمد ابن همران نهدی ابو جعفر ایشون صفوان نقل کرده باشه. اونی که نقل شده یکی از احول نقل شده، همین مؤمن طاق، منتها یک جا، یه جا بیشتر نیست. عبارت چم همینه که صفوان ابن یحیی ان عبدالله ابن مسکان و محمد ابن نعمان الاحول ان ابی عبدالله علیه السلام، که صفوان از دوتا نقل کرده، یک جا بیشتر نیست. و این یه جا ما تردید داریم اصلا صفوان محمد ابن علی نعمان را درک کرده یا نه، چون در غیب این یک جا هیچ کجا روایت دیگه نداره. احتمال این که عبدالله ابن مسکان ان محمد ابن نعمان باشه احتمالش بعید نیست، چون طبقتا ابن مسکان در طبقه تلامیز احول، احول با زراره و محمد ابن مسلم و برید و اون فقهای طبقه اولا با اونا هم طبقه است، این احتمال هم هست. خلاصه یک جا فقط ما پیدا کردیم روایت صفوان از احول، که اونم معطوفاً اینجوره که تردید ما داریم، احتمال این که ابن مسکان از احول باشه هست، ولی اونی که یه ادار بسیار شایعه پره توی اسانید روایتش از محمد ابن حکیم خصعمیه، او خیلی شایعه. یکی دیگه که من الان یادم رفت عرض کنم، یکی از اونایی هم که به ابو جعفر مکناس، محمد ابن فضیل ابن کثیر ازدی، اون هم ابو جعفره، که محمد ابن فضیل های مطلق در این طبقه، طبقه که تو همین روایت صفوان وارد شده، همون ابن کثیر ازدیه. ولی آقای خویی بعضی جاها خیلی از چیزهایی که احتمال قوی هست که همین ازدی نباشه، ایشون اونا رو با ازدی تطبیق کرده، ما به اون کلیت نمیگیم، اونا حالا نمیخوام وارد بحثش بشم. ولی در این طبقه که روایت صفوان از اون از محمد ابن فضیل نقل کرده، ان ابی الحسن رضا علیه السلام، این محمد ابن حسین محمد ابن فضیل ازدی است، نه محمد ابن فضیل ابن غزوان که از اصحاب حضرت صادق سلام الله علیه، که او از ائمه حدیثه و بعض روایت هایی که از حضرت صادق نقل میشه احتمال مظنون همون ابن غزوانه که ثقم هست، که آقای خویی اونا رو همه به ابن کثیر ازدی زده. خب یکی از اونا که صفوان نقل کرده از محمد ابن فضیله، که اونم مراد فضیل ابن کثیر ازدی است، این در بارش گفتن یرما بالغلوب، ولی ما این رو بحثشو کردیم که نه این درست نیست و اینم ثقه است. پس اگر محمد ابن فضیل هم باشه، مراد ابن کثیر هم باشه، اون عبارت هم ثقه است، منتها از محمد ابن فضیل هم صفوان ابن یحیی یک جا روایت کرده، ما برخورد نکردیم. اونی که به طور شایع خیلی پر روایت داره از محمد ابن حکیم خصعمیه، که وقیل انه حکیم بعضی هم گفتن، اون خیلی زیاد هست. منتها اینی که ما تردید داریم که آیا اوه یا احول، از این جهت ما تردید داریم که احتمال هر دو هست. احتمال این که اون محمد ابن حکیم خثعمی باشه که پر روایات در روایاتی که صفوان نقل میکنه خیلی زیادش از همین ابن حکیمه، از احول یه جا هست اونم علا تردده، ولی احول یه امتیازی داره که در این خثعمی نیست. او این است که احول به همین عنوان کنیه خیلی شناخته شده، در خطاباتی که اشخاص داشت با او صحبت میکنن یا ابا جعفر اینجور تو اسانید ازش تعبیر عن ابی جعفر الاحول زیاد، عن ابی جعفر محمد ابن نعمان الاحول، کلمه ابی جعفر با کنیه درباره او خیلی شایعه. اما محمد ابن حکیم خثعمی روایت صفوان از او الا ما شاء الله روایت داره، کنیش هم ابو جعفره، ولی تعبیر رائج ما پیدا نکردیم یه جایی کلمه ابو جعفر در یه جا گفته باشن و مراد او باشه که اطلاق ابو جعفر بشه، کنیش هم ابو جعفر است. لذا مورد تردیده که آیا احول او ایناست. هر کدومی که از اینا باشه احول که توصیف شده است، خثعمی توصیف صریح دربارش نیست، ولی اینکه شیخ صفوان بن یحیی است نه تنها یه روایت داره، نبی ولای رسول الله چقدر پر روایاتی که شیخ اتخاذ کرده که غیر صفوانم بود ما میگفتیم وساقت داره طرف که شیخ اخذ کرده باشن او رو، اون از یه طرف، از طرفی در روایات حضرت به او اجازه کلام داده بود بره بحث کنه با اونا، حرفاشون می آمده بر حضرت، حضرت سوال می کرده چی گفتی؟ او چی گفت؟ نقل می کرده، حضرت صحه می زشته، تحسین می کرده. خب یه آدم دروغگویی که اطمینان نیست به جد، این رو که حضرت نمی فرسته برای بحثای چیزی و اینجور تقدیر، خود این خودش قرینه متنابهه که مورد اعتماد حضرت بوده، در روایات هست. پس اگر ابن حکیم خثعمی هم باشه ثقه است. اینا بنابراین که اون مردعه و به مردعه و اینا در کار نباشه که چند تا از این کتاب ها بدون این نقل شده، و اگر اینا هم در کار باشه ما عقیدمون این از اون روایت صفوان موجب تصحیح من و یروی عنه از اون ناحیه ما اشکال نمی کنیم. این از ناحیه روایت صفوان. اما روایت محمد بن مسلم اونجا در سندش کسی که قابل تأمل باشه نیست غیر از عبدالکریم ابن عمر، اون در سند واقع شده، سند اینه ابن ابی نصر و عبدالکریم ابن عمر ابن محمد مسلم، ظاهرا اینجوریه، بله همینه، ابن ابی نصر و عبدالکریم ابن عمر ابن محمد مسلم و ابی جعفر علیه السلام اینه. خب ابن ابی نصر و محمد ابن مسلم که معلومه اعتبارش، عبدالکریم ابن عمرم نوشتن واقفیست از کلام نجاشی و چیز، یک اختلاف تعبیری بین نجاشی و شیخ اینا داره، شیخ یا اینا نوشتن واقفیون خبیث، ولی نجاشی در مقابلش نوشته ثقتون ثقه. این ممکنه حالا اگر هر مسئله واقع بودنش هم باشه نظر وقف شاده به بی ربطیه، ولی در وساقت مطالب دیگری که ربط به وقف نداره ثقتون ثقه و مورد قبول اینا باید پذیرفت. و خیلی جاها احتمال قوی هست که اول که واقف بوده بعد از وقفش برگشته و روایاتی رو که نقد می کرده و ابن ابی نصر برای بعدی ها نقد می کرده روایاتی بوده که خود اینا از وقف برگشته بودن. خود ابن ابی نصر هم واقفی بوده، حضرت رضا او رو محجوز می کنه و بر می گرده، همین بزنطی هم اولش اینجور بوده، منتها اینا بعد از اینکه از وقف برگشتن و از انحراف مستقیم شدن اینا روایات هایی رو نقل کردن و برای افرادی خب اینا معناش صحه گذاشتن به منزله این است که همین الان حکم به صحت اینا دارن میکنن. خلاصه این روایت محمد مسلم روایت درستی است، معتمدیه، معتبریه. این هم دلالت میکنه که موت محکوم علی موجب سقوط مهره. اسمی از متعه نبوده ولی سقوط مهر را تشبیه کرده. یه بحثی دیروز بعضی از این آقایون بحث تذکری داد، تذکر خوبی بود که ما بحث نکرده بودیم، دلم هرچی در بود که باید بحث بشه ولی نکرده بودیم، حالا همون رو چون تناسب داره با این بحث. او این است که این تفویضی که تفویض المهری که در اینجا هست این چیه؟ آیا توکیل وکیل قرار دادن طرف مقابل اشخاص یا نه جعل حکومت برای طرف؟ تفوی اگر توکیل باشه خب موکل هر وقت خواست برگرده از وکالت خودش برمیگرده، حق داره. گاهی موکل شرایط رو از دست میده، اون وکالت ثابت میشه، دیوانه میشه، چی میشه، از اینا ثابت میشه وکالت. گاهی نه، توکیل نیست، جعل حکومت برای اوست. نه اینکه وکالت باشه، عملی که او انجام میده عمل این حساب بشه به حساب این، که نه این بالواسطه داره عمل انجام میده پس باید عزل نکرده باشه، باید واجد شرایط باشه تا آخر. این مسئله مورد بحثه. کسی از اول صریحاً عنوان مسئله رو قبل از ایجاد فخر المحققین من ندیدم کرده باشه، اونم عبارت چیزم خیلی صریح هم نیست ولی یه نحوه ظهوری داره. ایجاد فخر المحققین، فخر المحققین در ایجاد میگه که چیز تفویض نوع و توکیلن، تعبیر نوع توکیل تعبیر میکنه. در مسادق شهید ثانی تعبیر میکنه که فی معنى توکیل، تفویض فی معنى توکیل. صاحب ریاض اون وجه این که به اجنبی یا به از چیزا میشه مراجعه کرد یا نه، اونجا میگه که این استنابه است، توکیل مور نایب قرار میده. اینا مسئله نیابت یا وکالت و اینا رو که انه انتخاب کردن، ولی صاحب جواهر ایشون میفرمان که نه، طرف و حاکم قرار میده. هایی که برای قاضی تحکیم که میان دو نفر توافق میکنن یک کسی رو قاضی قرار میدن، قاضی تحکیم اون قاضی وکالتن از اینو انجام نمیده، خودش مستقله، منتها با واگذار کردن به او استقلال پیدا میکنه دیگه، بقاعن احتیاج به اینا نداره که عمل او عمل اینا نیست، مثل قاضی تحکیم. صاحب جواهر میگه که نخیر، حاکم مستقله و که انه میخواد بگه که اشخاصی که غالب تفویزن به نحوه استنابه و اینا نمیگن، به نحوه حکومت حاکم مستقل قائلن، حاکم اصیل قائلن. در انوار الفقاهه اونجا هم تعبیر میکنه که ظاهر این است که تفویض تحکیمون لا توکیل و تفویضون لا استنابه، اینا نیست و حق عزل در نتیجه نداره. حاکم بگید وکیل کردم الان از وکالت عزل میکنم، این نیست، ایشون هم این طرف استظهار کرده. خب قبلی ها هم قبل از ایزا هیچ کس این مسئله رو عنوان نکرده، ما برخورد نکردیم. احتمالاً من میدم که چند تا از بزرگان که اسمی از این مسئله تفویض المهر نبردن، مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی، مثل سلار، مثل ابو صلاح حلبی، مثل ابن زهره، مثل راوندی، این بزرگان اسم نبردن من احتمال میدم که اینها هم توکیل را انتخاب کردند. گفتن اینا عمل توکیل، عمل خود موکل، اینجاها قرار نیست که این مسائل هم ذکر کنن، در اجاره بگن که اجاره مسائل با توکیل هم اجاره میشه کرد. خب همین گفتن مجر میخواد طبعاً گاهی بلاواسطه است، گاهی ملواسطه است. خود نکاح بگن نکاح با توکیل، نکاح بی توکیل، اینا رو میبینید اصلا عنوان هم نمی کنن. اگر به منزله جعل حکومت باشه که یه معنای استثنایی است که در اینجا احتیاج به بیان خاص داره، اونو خب ذکر میکنن. ولی مسئله توکیل، نه اصل توکیل در اصل نکاح را ذکر کردن، نه در راجب مهرش هم ذکر نمی کنن. این بعید نیست که اینا که ذکر نکردن گفتن تفویض در اینجا جایزه، منتها به عنوان توکیل جایزه، اینا رو توکیل دونستن، این احتمال هست. حالا اگر کسی ما تفویض را به نحو ببینیم، بگیم تفویض جایز، تفویضیست به نحو توکیل، این روایت چیز خیلی طبیعیست، روایت صفوان بن یحیی و روایت محمد مسلم خیلی طبیعیست که توکیل کردن، چون توکیل طرفین توکیل میکنن، هم حاکم و محکوم علیه، زوجین هر دو توکیل میکنن. مقتضای توکیل این است که هر کدومی که از این دو زوجین فوت کرد وکالت ساقطه و مهر نباید داشته باشه، یا محکوم علیه یا حاکمی فرق نمیکنه، چون هر دوی از اینا وکالت دادن به طرف. اون محکوم علیه وکالت داده، اون چیزم که خودش مختاره، هم اصیل هم از طرف وکالت داره، اینا. این طبیعی میشه که سقوط مهر به وسیله چیز چی؟ میدونم انشاء که نیست، اون که بحثش گذاشت مهرده، اصلش هم بعده، این که گذاشت دیگه شما تکرار نکنید، انشاءش همه چیزا مونده برای بعد ثابت میشه. با اگر اون انشاء مهر تعیین انشاء شده باشه بعد تعیینش بذارم بعد، اون مهر باطله، انشاء همینجور حساب جواهر تحلیل کرده. خب این باشه بنابر توکیل که احتمالیش در مسئله، و قهرن سقوط در اینجور موارد هم طبیعی است. و اگر توکیل نگفتیم، گفتیم ظواهر کلمات بزرگان یا ظاهر روایت که گفته که او رو حکم قرار بدن، این است که دیگه نتونه او رو عزلش کنن، مثل حکم قرار دادن قاضی تحکیم در جای دیگه است. بعیدم نیز ظواهر این روایات این باشه. سنی هم که با ما اختلاف دارن چون این رو حساب کردن، ولی توکیل اونا هم مرعه رو میشه به وکالت تعیین بشه، هم مهرش رو با وکالت میشه تعیین بشه، اینا اشکالی نیست. سنی هم که با ما اختلافشون راجع به جعل حکومت، حاکم باشه، حاکم مستقل باشه، ساقط نشه با فقدان شرایط در موکل یا عزل موکل منزل نشه، این معناست، اونا منکرن. خب این اگر باشه که بعیدم نیست از این ظواهر روایات این معنا استفاده بشه، او رو حکم قرار میده، حاکم قرار میده، دیگه حق نداره بعد بگی من قبول ندارم از اینا، عزلش کنه. این اگر باشه، اون مطلبی رو که ما قبلا عرض میکردیم در بحث که ما طبق قواعد این است که هر کسی را اینا تعیین کردن، چه اجنبی باشه چه خودشون باشه، مثلا سی قسم یا چه قدر ما تصور میکردیم همه از اینا صحیحه، این مشکل پیدا میکنه. بنابر توکیل شخص میخواد وکیل قرار بده، هر کاری میخواد بده، اختیار داره راجع به خودش، راجع به اموال خودش یک کسی رو وکیل قرار بده، زوج زوجه رو وکیل قرار بده، سالش رو وکیل قرار بده، اینجور. ولی جعل ولایت بخواد بکنه، این چه حقی داره که همون ولایتش خودش داره به دیگری واگذار کنه، تو ولی باشه، ولی که من نتوانم عزل کنم. این بنای اقرا به نحوه در ولایت ها اینجور نیست، ولایت کسی بتونه به دیگری واگذار کنه دیگری رو، این احتیاج به نصوص داره. المؤمنون عند شروطهم، اینا بگن هر کسی حق داره هر کسی رو ولی قرار بده، ولی به اونجور که بگه یه همچین قراری داریم. ما المؤمنون عند شروطهم وفوق العقود، همه اینا که عقیده ما این بود که اینا مشرع نیستن، اینا الزام ما هو المشروعه. بنای اقلا اگر یک به یه چیزی به مشروعیتش به مشروعیتش نباشه، اینا یه هنچه زوری ندارن برخلاف بنای اقلا یه هنچه کاری رو انجام بدن. اون وقت اون عرضی رو که ما قبلا اختیار کردیم که همه اقسامش جایزه، این اشکال پیدا میکنه. همه اقسام طبق اکثر فقهای دیگه یعنی که اختصار کردن به زوجین مطابق نصوص، ما باید اختصار کنیم به اینا. علاوه تقدیر حالا هر چی بود، ما مطلب را طبق قاعده بدانیم، با فوت محکوم علیه سقوطش وکالت بدانیم و طبق قاعده بدونیم، یا طبق قاعده ندانیم، دو تا نص هست، ادهی هم که قائل هست به مفاد این، ما اخذ میکنیم این دو روایت رو و حکم چیو؟ نه نه، عرض میکنم اون بنا اون قاعد نیست. ما میگیم مثلا وکالت بلاعت خلاف چیز مقتضای خود وکالت، اونم نمیشه چیز کنه این حرف. و تازه در این کلامی که هست بلاعت درش نیست، میگه فوق بزعله بلان مطلب قبل اینکه انگه کن، اطلاق داره هم یحکم، این که آیا این حکومت قید بلاعزل شده قید بلاعزل نشده، در هر دو صورت حکم سقوط کرده از اینا. خلاصه در این مسئله به نظر ما موت محکوم علیه طبق همین دوتا نص و یا طبق قواعد، حالا هر کدام گفتیم، ساب چیز موجب سقوط محرش رو، منتها برای ثبوت متعه این متوقفه که اون روایت چیز رو، روایت محمد بن مسلم رو چجور معنا کنیم. همون جوری که شهید اول معنا کرده که به نظر ما اقرب، هم همون جوره که میگه موت، وقتی که مرد مرد میخواد حاکم مرد باشه، میخواد زن باشه، در اونجا مهر نیست و متعه هست، به وسیله اون روایت اثبات متهم میشه دستیم روایت. خب اینا درش چیزی نیست. چیز دیگه که ما یه چیز جزئی دیگری که اینم ردشین تا بحث بره میره بحثای دیگه، او عبارت از این است که ما عرض کردیم که دعوای تواتری را که کشف اللسان از ابن ادریس نقل میکنه، ابن ادریس اجماع را داره ولی تواتر را نداره. خب اشاره کردن که ابن ادریس یک جای دیگه چیز داره، هم اجماع را داره و هم دعوای تواتر را داره. من مراجعه کردم همین جوره. ما اون جای اول را که عنوان شده بود تنها اجماع را داشت، اونجا را مراجعه کرده بودیم. بله اون جای داشت هم اجماع داره هم تواتر داره. و منتها روایاتی که در دست ما هست، دست ابن ادریس هم همین هست، چون نوع اینا که در دست ابن ادریس هم سال آمده دست ما آمده، موارد همینیست که در جامع الاحادیث نقل شده. اینا 5-6 تا بیشتر، 6 تا روایت بیشتر نیست که اثبات کنه چیز را، اثبات کنه که به حساب تفویضی در کار هست، تفویض مهری هست. ما اول میخواستیم عرض کنیم که دو تا روایت بیشتر نیست، بعد من متوجه شدم که نه، این همه این روایت ها که در بحث هست به زمینه روایت محمد مسلم که در باب ارث نقل شده، روایت های دعایم را هم منها هم بکنیم، باز از اونا استفاده میشه که مسئله تفویض المهری صحیحه. چون روایات بعضش هست درسته تعبیر این نیست که حکم به نفوذ کرده باشه مستقیم، ولی ازش استفاده میشه که حکم نافذه. همین که مثلا سوال میکنه روایت صفوان محمد بن مسلم، قبل از اینکه حاکم حکم بکنه مرد مرده، این فرض حکم را نکرده، الان فرض عدم الحکم را داره میکنه، ولی ازش استفاده میکنه که حکم حاکم را نافذ میدانه. میگه اون حکمی که نافذه اینجا واقع نشده، اینجا چه باید کرد؟ از اینا را اگر نگاه کنید، همه روایاتی که در این باب ذکر شده، همه روایاتش اینا اثبات میکنه که تفویض المهری در کار هست. حالا شد این بحث دیگه تمامه، بعد یه مسائل دیگریست که وارد بحث‌های دیگه میشه، اونم از روز شنبه انشاءالله.